Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 74 پادکست چنل بیه و در 1 فروردین 1400 منتشر میشه. سال نوی شما مبارک. پادکست سریالی دبرا رو دارین میشنوین از چنل بی. قسمت اولش یک شنبه گذشته آمد، قسمت آخرش هم یک شنبه آینده میاد. اینم قسمت دوم سریاله. قسمت اول رو اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنید. منابع رو در channelbpodcast.com میتونید ببینید. این داستانیه که هم به خاطر خشونتش، هم به خاطر بعضی از تعبیرهاش و به خاطر فضای کلیش برای بچه‌ها نامناسبه، برای گروه‌های دیگری از مخاطبین هم ممکنه که مناسب نباشه. حواستون خلاصه باشه. چند تا از اسم‌ها رو ما عوض کردیم برای اینکه پادکست رو راحت‌تر بشه دنبال کرد، ولی طبق معمول در خود ماجرا دخل و تصرفی نداشتیم. اتفاقاتی که ما اینجا می‌شنویم همه در منابع معتبر نقل شدن. آبرسانی میدونین چیه؟ آبرسانی یا هیدرودرمی یعنی مرطوب کردن عمیق پوست یا مو. کارش چیه؟ کارش اینه که پوست رو شاداب میکنه، سرزنده میکنه. چون که ما پوستمون همش در معرض آسیبه. از یه طرف آلودگی و استرس و بعد از یه طرف دیگه هم خب بالا رفتن سن و اینا همه پوست رو شکننده میکنن، آسیب پذیر میکنن. اسپانسر این اپیزود هیدرودرم تخصصش همینه. کلی محصول متنوع داره برای این مراقبت، برای اینکه روزانه بشه به پوست و مو رسید. دنیا هم عوض شده دیگه، آدم ها منتظر نمیشینن یه بلایی سر پوستشون بیاد بعد برن دکتر درمانش کنن. بیشتر آدم ها دنبال یه روتین هایی هستن که بتونن در بلند مدت مراقبت کنن، پیشگیری کنن. هیدرودرم آمده با سابقه‌ای که داشته در دادن راه حل‌های درمانی دارویی، همون سابقه رو آورده داره باهاش محصولات بهداشتی درست میکنه، با تمرکز روی همین آبرسانی و رطوبت رسانی به پوست و مو، هم برای خانوما هم برای آقایون در سن و سالهای مختلف پیشنهادهای خیلی خوبی دارن. اسپانسر این اپیزود چنل بی هیدرودرم. در قسمت اول گفتیم که دبرا گرین در سال 1951 به دنیا آمد. دختری بود خیلی باهوش، موفق در درس و دانشگاه و ورزش و موزیک. یه بار ازدواج کرد، جدا شد، دوباره ازدواج کرد. بعد از چند سال و یه خورده بالا پایین یه خانواده 5 نفری شدن، 2 دختر و 1 پسر. و زن و شوهر هر دو پزشک متخصص، وضع مالی خوب، روبه رشد، با آینده ای روشن. مشکل ولی اینجا بود که رابطه عاطفیشون بد بود و بدون نشانه ای از رشد. دبرا یه مقدارم مودی بود، خیلی هم کمال طلب بود. نشانه های مشکل البته از اول بود، ولی اینها امیدوار بودن که حالا درسشون تموم شه و استرس خورده کمتر بشه و بچه بیاد و اینا رابطه بهتر میشه. ولی همه اینها شد و رابطه سرد گرم نشد. بعد همزمان که مایک شوهر دبرا در کارش پیشرفت میکرد و متخصص قلب بهتر و معروفتری میشد، دبرا نمیتونست در کار به اون چیزی که میخواست و در تراز هوشش بود برسه. چراش خود بستگی داره به این که کی بپرسی. خودش احتمالا میگه خود ستا بچه داشتم، شوهرم سر صبح میرفت بیرون شب میومد، همه تمرکزش روی پیشرفت کاریش بود، منم نمیرسیدم که برای کارم به عنوان یه پزشک متخصص اونقدر وقت و انرژی که لازمه بگذارم. مایک شوهرش ولی نظر دیگری داره. دبرا میگه یه خورده داروهایی میخورد که نباید میخورد، با نسخه های مریضا انگار دارو میگرفت میخورد. بعد رفتارش با بیمارا کلا خیلی نزدیک و خوب نبود. همکارهایی هم البته داشت که از ناسازگاری دبرا، رفتار غیر دوستانه‌اش خورده ناراضی بودن. خلاصه ولی دلیلش هرچی که بود، نهایتاً دبرا در کار پزشکی نتونست خیلی موفق بشه و کار رو رها کرد. این همه درس خونده بود و تلاش کرده بود و آنکولوژیست شده بود و اینها، کار رو رها کرد. و اپیزود قبل رو اینجا تمام کردیم که اوضاع رابطه این زن و شوهر خرابه. بریم دیگه کم کم تو قصه. پادکست سریالی دبرا، قسمت دوم، شنا در رودخانه آمازون. اسپانسر این اپیزود همراه کارته. این اپلیکیشن های پرداخت، اینا کمابیش همشون یه سری کار میکنن دیگه، ولی گاهی یه جزئیاتی هست که دل کاربر حواس جمع رو به دست میاره. آدم حس میکنه که طراح اپلیکیشن حواسش بهش بوده، احترام گذاشته بهش. اپ همراه کارت اینطوریه، پیچیدگی زیادی نداره، شلوغ نیست مثلا 1000 تا چیز اونجا بفروشن. یه چیزای ریزی ولی داره، مثلا شماره کارت توی که بهت اسمس بزنه، شما همه اسمس ها رو کپی میکنی اونجا، بعد شماره کارت رو تشخیص میده اپلیکیشن. انگلیسی باشه میفهمه، فارسی باشه میفهمه، فاصله باشه بینش، نقطه باشه، خط باشه، درست متوجه میشه این شماره کارت جلوی اشتباه رو میگیره. یا کارت به کارت میخوای بکنی، کارت رو اسکن کنی، شمارهشو میخونه، واسط میتونی پرداخت کنی. کارتای هر بانکی رو هم میتونی توش داشته باشید، عکس کارتا رو اون بالا نشون میده، از هر کدوم که خواستی میتونی کارت به کارت کنی. باز شدنش هم میتونه با اثر انگشت باشه، میتونه با تشخیص چشم باشه یا چهره باشه. از این ریزکاریایی که دل آدمو به دست میاره، از این فکرای خوب و قشنگ زیاد پشتش هست. اگه ندارینش یه بار امتحانش کنید، شاید که زندگیتون رو یه کوچولو راحت تر کرد. اسپانسر این اپیزود چنل بی، اپلیکیشن همراه کارت. تو دعواهای زن و شوهری یه اتفاق بدی که گاهی میفته اینه که بچه ها وارد دعوا میشن. این که بچه ها ببینن پدر مادرشون دارن دعوا میکنن، ناسازگارن با هم دیگه، اینا یه چیزه، ولی مرحله بعدش اینه که گاهی والدین بچه ها رو هم میکشن تو دعوا. تو این جنگی که با هم دارن، بچه ها رو میکنن سرباز این جنگ. یه کاری که دبرا کرد این بود، خشمش علیه مایک رو به بچه ها هم تسری داد. مخصوصا پسر و نوجوانشون تیم این خیلی مشکل دار شد با باباش. دو بار حتی دعوای مایک با پسر و نوجوانش فیزیکی شد، درگیر شدن، یه بار جلوی پدر مادر دبرا. خیلی شرایط سختی بود. مایک هم میگفت این تقصیر دبراست، به خاطر اینکه میره با این پسر 13 ساله یه طوری درد دل میکنه، یه طوری از من پیشش گلایه میکنه، انگار نه انگار این پسر نوجوانشه، انگار که دوست بالغشه، با هم نشستن دارن صحبت میکنن. مایک میگفت ریشه مشکل من با تیم اینه. از اون ور خودش هم واقعا پدر فوق‌العاده‌ای نبود، همین که نبود زیاد خونه، همین که کلا انتظاراتش تنظیم نبود، رابطش کلا با پسرش خوب نبود. تیمم حرف پدرش رو گوش نمیداد، مامانش هم دل به دلش میداد. دبرا شروع کرد بعد کم کم با سیدنی هم همونجوری حرف زدن، با دخترشون هم همینطوری صحبت کردن. میگفت ببین مایک چه بابای بدیه، ببین که این بابات اصلا به فکر ما نیست، و این دعوای زن و شوهری، حالا بچه‌ها هم توش هستن و طرفدار مامانشون هم هستن، و کم کم داره از مایک که پدرشونه بعدشون میاد، به جز البته کلی که کوچیک‌تر از اینه که خیلی متوجه بشه، شاید هم متوجه میشه و مثلا طرفداری نمی‌کنه، ولی اون دو تای دیگه سیدنی و تیم قشنگ رفتن سمت دبرا. جواب مایک به این محیط و فضای خونه و نگاه خانواده بهش کم کم شد بی تفاوتی، حضور کمتر و کمرنگتر، و دبرا که عصبی بازی در می آورد این می رفت بیرون تا آب از آسیا بیفته، اول یه ساعت، بعد دو ساعت، بعد کم کم یه شب، بعد انقدر کوتاه کوتاه رفت بیرون که دیگه سال 94 رسید به یه جایی که گفتش که من دیگه می خواهم این خونه برم. امیدش رو به خوب شدن شرایط از دست داده بود. گفت شاید من نباشم اینجا همه خوشحالتر باشن. من هر چی میتونستم و امتحان کردم نتونستم. این رابطه رو ما نتونستیم درست کنیم. 12 سالم گذشت دیگه. یه بار قبلنم به این نتیجه رسیده بود که از این ازدواج هرگز خوشحالی و خوشبختی در نمیاد. 7 سال پیش اون موقع دوتا بچه داشتن. گفته بود که بیا جداشیم. دبرا ولی گفته بود نه، تلاش کنیم دوباره بسازیم فلان. ولی مایک میگفتش که این خونه خونه ای نیست که من بخوام. خونه زندگی این اونی نیست که من واقعا احساس کنم این یه روزی منو خوشبخت خواهد کرد. خود خونم ظاهرش نامرتب، بی نظمه، بچه‌ها حرف گوش نمیدن، رها هستن. من واقعا دوست ندارم این چیزا رو. جداشیم من میخوام برم. وقتی گفت جداشیم دبرا جا خورد، یعنی حداقل نشون داد که جا خورده. دیده بود که شوهرش خوشحال نیست. حتی تو باشگاه تنیس که میرفت بازی میکرد به دوستاش میگفتش که این داره خیانت میکنه به من از این صحبتا، ولی یه طور دیگری حداقل وانمود کرد. اول سعی کرد منصرفش کنه. مرحله اولم با داد و بیداد و بشکن و پرت کن و بنداز و هوار و فلان، بعد با تحریک بچه ها. منتها مایک عبور کرده بود دیگه واقعا. اون شبی که دبرا فهمید که مایک دیگه اینجا بمون نیست خیلی قاطی کرد. داد و بیداد در حضور بچه ها بجز چیز پرت کردن و شکوندن و اینا، صدا کرد تیمو که بیا ببین بعد از این همه که من واسه این مرد و واسه این زندگی گذاشتم، این میخواد ولمون کنه بره. من از همه چیم گذاشتم، کارمو ول کردم، بدنمو رها کردم، از همه چیم گذاشتم واسه این خانواده، واسه رویای آمریکایی این خانواده، حالا این میخواد بندازه بره. اینا رو دبرا داره تو خونه میگه، در حالی که بچه 13 ساله داره میبینه، داره میبینه که مامانش میگه تو بابات به ما خیانت میکنه، همه این زندگی رو ازمون میگیره، ما کجا باید بریم زندگی کنیم اگه این بره؟ چی به روز ما داره میاره؟ من چه کار باید بکنم؟ چطوری باید شما رو بزرگ کنم؟ تیم سعی میکرد آروم کنه دبرا رو، ولی میگفت نه، این همه چی اما میگیره، چون دوستمون نداره. واقعا شرایط بعدی بود، شرایط سختی بود، و مایک رو مصمم تر کرد که باید بره. رفت یه آپارتمانی گرفت و هرچند همه هزینه های خونه و خانواده رو همچنان میداد، ولی دیگه تو اون خونه زندگی نمیکرد. اونجا زندگی نمیکرد، ولی هر روز با دبرا صحبت میکرد. هفته 2-3 بار بچه ها رو میبرد پیش خودش. بچه ها هم اول عصبانی بودن چون دبرا خیلی پشت سر مایک صحبت میکرد، درد دل میکرد واسه شون اینها، ولی کم کم دیدن که چیز زیادی عوض نشده. تو خونه خودشونن، دوستاشون هستن، سگشون رو دارن، همون مدرسه میرن، همون کلاس ها میرن، چیز خاصی رو از دست ندادن. کم کم این شرایط جدید واسه همه عادی شد. بعدش اصلا دلپذیر شد، احساس کردن که میتونیم با هم صحبت کنیم، میتونیم یه مدتی این پیش اون بره، این پیش این بیاد، مرتب با هم حرف بزنیم. انقدر احساس کردن وضعیت بهتر شده که مایک فکر کرد که من اصلا میتونم دوباره برگردم خونه. دبرا بهش گفت بیا بریم پیش مشاور و اینا، ولی مایک گفت نه، من نمیتونم برم سفره دلمو واسه مشاور باز کنم، جیکوپوک زندگیمو بریزم بیرون. منتها ما به نظر میرسه که واقعا میتونیم با هم صحبت کنیم، خوشبخت شدیم، میتونیم بریم تو مسیر خوشبختی حداقل. من موافقم که برگردیم، منتها اگه میخوایم برگردیم یه کاری باید بکنیم، اونم این که خونه رو باید عوض کنیم، به خاطر اینکه خیلی از مشکلاتی که من دارم مایک گفت به خاطر این خونه است، این جا واسه ما کوچیکه، باید بریم یه جای بزرگتر. به هم ریختگی و شلختگی و اینا هم یه مقدارش از همینه. مایک اینو گفت، دبرا گفت خیلی خب بذار من بگردم. رفت گشت و یک عمارتی پیدا کرد، شیش خوابه، استخردار، اتاق ورزش، همه چی تموم واقعا، در سابرب، در هومه، یه منطقه پولدارنشینی گرونم بود. $600,000 اون موقع باید بابتش میدادن که واسه اونجا واقعا قیمت زیادی بود. رفتن و تا پای قراردادم رفتن، منتها مایک شک کرد. شک کرد، گفتش که خود دبرا که کار نمیکنه، درآمد همه از منه. بعد ما قراری چیزی هم که نذاشتیم که حالا این رفتار عوض بشه، اون کار رو دیگه نکنیم یا هرچی. تنها چیزی که تغییر کرده اینه که من یه مدت خونه نبودم. حالا به امید این که این یه مدت خونه نبودم از این به بعدم اوضاع به همین خوبی خواهد بود، ما پاشیم بریم یه خونه جدید، من یه همچین تعهد مالی رو برم زیرش، در حالی که خونه فعلی اون رو هم اصلا نمیدونم که بتونیم بفروشیم یا نه. این خیلی سنگینه، من دارم چیکار میکنم؟ زد زیرش، گفتش که نه آقا، معامله هوا. صابخونه تخفیف خوبی هم داد، گفت بیا از این کم میکنم، از اون کم میکنم. واقعا قیمت خیلی جذاب شد، ولی مایک واقعا پشیمون شده بود. یه حساب کتاب کرد، گفت همینطوری خرج مدرسه و کلاسای بچه‌ها و ماشینا و اینا واقعا سنگینه، من بیخودی خودمو نندازم تو چاه. برنامه رو هوا کرد، زد زیر معامله و هیچی به هیچی. این معامله هوا شد. چند روز بعد مایک نشسته بود سر کار، زنگ زدن بهش که آقای دکتر چه نشستی که خونتون داره میسوزه. مایک پرید پشت فرمون، رفت خونه، دید ماشین آتش نشانی و آمبولانس و جمعیت و دود. دبرا و بچه ها خونه نبودن، سگشون هم نبود، آسیب جانی به کسی نرسیده بود، ولی خونه داغون شده بود، از زیر زمین آتیش گرفته بود، رفته بود تا بالا. بررسی کارشناسی و اینها کردن، دیدن که آره سیم یه دستگاهی پیچیده شده بود دور یه لوله مسی، بعد اونو داغش کرده، اون نزدیک دیوار چوبی بوده، اونو داغش کرده تا سوخته و ادامه ماجرا، یعنی آتش سوزی عامل الکتریکی داشته. خونه سوخت و وسائلم سوخت و بیمه هم گفتش که خودی آتش سوزی اینطوری بوده، ما خسارت رو میدیم. مایک گفت حالا خونه که رفته دوباره برگشت سر همون معامله ای که زده بود زیرش. صابخونه هم گفت دیگه تخفیفی در کار نیست، ولی خونه رو اگه میخوای میتونی بخری، همون قیمت اولیه. چند هفته ای اینا درگیره این بودن که خب ببینیم چه وسائلی داشتیم که اونجا از بین رفته، چون بیمه بالاخره پول همه اونا رو میخواست بده. 57 صفحه لیست وسائلشون شد، لیست رو دادن به بیمه، پول رو گرفتن، خونه جدید رو هم خریدن، وسائل جدید رو هم خریدن. تابستون سال 1994 رفتن به خونه جدید. بوی بهبود ز اوضاع جهان بلند شده بود واسه دبرا. قشنگ انگار مایک صداش کرده بود که خانم این سند این خونه است و این خونه. شوهرش برگشته بود به آغوش خانواده، خونه بزرگ 460 متر خونه، پارکینگ داشت واسه 4 تا ماشین، 2 تا ماشین البته بیشتر نداشتن، ولی دبرا میگفت یه لندکروز هم بخریم، مبل و اساس نو و جکوزی و از همه مهمتر واسه بچه ها استخر و اتاق ورزش و اتاق خواب اصلی هم طبقه پایین بود، اتاق بچه ها طبقه بالا بود، کلن قسمت بچه ها تقریبا جدا بود، با یه راپله جدا می شد از بقیه خونه. بعد توی اتاقای سیستم اینترکام داشتن که بتونن بین اتاقا به هم زنگ بزنن، تلفن داخلی داشتن، کنار استخر یه تلفن داخلی وصل بود دوباره به اون سیستم. خیلی خونه مجهزی بود، خونه رو چیدن، محل جدید، هیجان، رشد. اصلا محل یه طوری بود که دبرا نگاه میکرد حس میکرد که آها این شد، خونم الان بین آدماییه که به یه جایی رسیدن. آدمی بود دبرا در طول زندگی دنبال موفق شدن و به جایی رسیدن و اینها بود، این مراش نشونه بود از این که منم رسیدم، موفق شدم، این خونه، این زندگی اون چیزیه که در شأن منه. حتی شروع کرد یه مدت کارهای خونه رو بیشتر انجام دادن، غذا درست نمی‌کرد، قبلا گفتیم بیشتر فست فودی بودن، نهایتاً مثلا یه اسپاگتی چیزی کلپل می‌کرد میذاشت رو میز. اما تو خونه جدید شروع کرد یه خورده آشپزی کردن، یه مقدار خونه رو مرتب کردن، به بچه‌ها یه خورده چیز کرد که اتاقتون رو مرتب کنید، کاری که تا اون موقع هرگز نکرده بود. مایک هم از اون ور شروع کرد ساعت‌های کاریش رو یکم کم کرد، بیشتر با خانواده بود. با این امید و انگیزه که خونه عشق و محبتشون رو از نو بسازن اینجا، یه جوری که زندگیشون دیگه طعمه شعله های خشم و حسد و ناسازگاری نشه. اوضاع انقدر خوب شد که مایک تا جایی پیش رفت که یه شب بهشون گفت بچه ها من دیگه هرگز ولتون نخواهم کرد، خانواده ما تا همیشه کنار هم خواهیم موند. این حرفو زد مایک، ولی بعدم پشیمون شد، خیلی هم پشیمون شد. دوران شیرین زندگانی 6 ماه طول کشید. همونطور که تجربه هم نشون داده، بچه بیاریم و خونه بخریم و ماشین بخریم و اینا مشکلات اینطوری رو حل نمی کنه. بعد از 6 ماه دعواها دوباره برگشته بود به بالاترین سطحی که قبلا داشت. نه نشانی از عشق و علاقه تو زندگی بود، نه خونه مرتب و تمیز بود، نه دبرا علاقه فیزیکی به مایک نشون میداد، نه مایک شبا زود می اومد خونه. هیچی به هیچی. نویسنده کتاب بیتر هاروست این چیزا رو که میگه، یه نشانه دیگری که برای بد شدن اوضاع میگه اینه که دبرا دوباره به خودش اصلا نمیرسید، موهاشو از قبلم کوتاه‌تر کرده بود، شلخته لباس میپوشید. خیلی به ظاهر دبرا و ناراحت بودن، ناراضی بودن مایک از ظاهر دبرا خیلی میپردازه. این مهمه به نظرم به خاطر اینکه بدونیم زاویه نگاه نویسنده‌ای که به نظر من زیادی همدل بوده در این قصه با مایک چیه. اینو داشته باشی، این نگاه نویسنده است. آخر این قسمت یه خورده درباره این صحبت میکنیم. یه چیزی رو البته میگه که بهتر شده بود. میگه از اون انفجارهای خشمگین دبرا دیگه خبری نبود. ولی بازم مایک نگاه که میکرد میدید این اون زندگی عشقی عاطفی که من واسه خودم تصور میکردم نیست. این زن اون دختر باهوش خوشهیکل جذابی نیست که من 15 سال پیش پشت فرمون جگوار دیده بودم. حالا من اگه بودم به جای نویسنده میپرسیدم که شما مگه خودت همون آدمی هستی که 15 سال پیش بودی؟ انگار توقع داشت که این واقعا همون آدم باشه. حالا خودش لابد فکر میکرد خودش به همون خوبی اون موقع هست دیگه. منتها اینو که میدید مایک، بعد پیش خودش فکر میکرد که این اصلا واسه چی منو میخواد؟ من ماه به ماه حقوقه رو بیارم بدم، یه موقعیت اجتماعی بهش بدم، همین دیگه. و یعنی این به نظر نمیرسه که لذت دیگری از زندگی با من ببره. منم توقع عجیبی از زندگی ندارم. میخوام زنم حواسش باشه، میخوام که به علاقه من به خودش توجه نشون بده، بچه هایی میخوام که دوستم داشته باشن، خونه ای که تمیز باشه، مرتب باشه. هیچ کدوم اینا رو ندارم. به جای اینا فقط یه قسط خونه دارم سنگین تر از پارسال. این زندگی نمیشه واسه من، مثل سگ زندگی میکنیم، نه محبتی نه احترامی. باید بکنم برم. فکر کرد باید بکنم برم، منتها این بار چیزی بروز نداد. هم میترسید قشقرق بپاشه دوباره، همین که یه مسافرتی در پیش داشتن در تابستون سال 95 که خیلی بهش امیدوار بود. قرار بود که دبرا و مایک و تیم پسرشون با چند تا از همکلاسیای تیم و پدر مادرای اونها برن آمریکای جنوبی، آمازون رو ببینن، بقایای اینکاها رو ببینن در پرو. پیش خودش گفت من بروز بدم تو سرم چیه؟ این مسافرت واسه همه زهر میشه. بذار این مسافرت خوب پیش بره، آخرین خاطره تیم از کنار هم بودن پدر مادرش خوب باشه، 6 ماه دیگه من دندون رو جیگر بذارم، بعد برم دنبال خوشبختیم یک جای دیگری. با این فکر مایک، با این که تصمیم گرفته بود که دوباره جدا بشه از خانواده، چیزی به کسی نگفت. حالا ما باید یه خورده مایک و دبرا رو بگذاریم، بریم قصه یک زوج دیگری رو بگیم. یه زوج دیگری که اونام رو کاغذ شباهت‌های زیادی دارن به اینا. منتها قصه آدم‌ها اینطوری دیگه، از دور شبیه ولی نزدیک که میشی فرقا معلوم میشه. ما هم میخوایم اول از دور نگاه کنیم، بعد میخوایم نزدیک بشیم، زیاد هم میخوایم نزدیک بشیم. Thank you. ربط اینا به قصه چیه؟ خانم مارگارت هکر و شوهرش تام هکر اینا دوتا از همسفرای این سفر پرو میخواستن بشن. پسرشون هم مدرسه یه تیم بود، خودشون هم تو سیستم پزشکی کار میکردن. تام هکر متخصص بیهوشی بود، مارگارت پرستار بود. من مطمئن نیستم که اون موقعی که ما داریم قصهشو میگیم هم هنوز شاغل بود یا نه، منابع مختلف چیزهای مختلف میگفتن، ولی میدونیم به عنوان پرستار کار کرده بود. اینا خیلی مهم نیست، مهم اینه که زندگی زناشویی اینها هم سرحال نبود. تام خیلی وقت بود که خیلی شدید افسرده بود و مارگارت هم خیلی وقت بود که ناامید شده بود. این خانم مارگارت ظاهرش جوان‌تر از سنش نشون میداد. قشنگ بود، چشمای سبز، یه نمه سبزه. نویسنده میگه میدیدیش معلوم بود از ایناست که ورزش میکنه، چون میدونه باید ورزش کنه، حالا حالشو داشته باشه نداشته باشه. شوهرش هم مرد خوش قیافه‌ای بود، تام، چشم و ابرو قهوه‌ای، یه سیبیلی و خیلی موقر و اینها هم وضعشون خوب بود. منطقه پولدارنشینی هم زندگی میکردن مثل مایک و دبرا. تفاوت اصلی زندگیشون ولی تو خونه هاشون بود. خونه تام و مارگارت هکر همه چی با سلیقه طراحی شده بود، همه چی خلاقانه بود، گل و گیاه بود همه جای خونه، واقعا سرزنده و قشنگ بود. خود مارگارت هم بیشتر تابستون با لباس شنا بیرون بود، تو آب بود، یادش باغبونی میکرد، میرسید به خونه، هم به خودش خیلی میرسید، خوب میرسید، هم به خونه خیلی خوب میرسید، آدم خوشبین و سرحال و با انرژی. و تام شوهرش ولی مردی بود افسرده، واسه همین شیره شور زندگی از مارگارت هم کشیده شده بود. ظاهر رو حفظ میکرد ولی اون خوشبینی و سرحالیش خیلی سال بود که رفته بود. اون آدم سرزنده و امیدوار بعد 15 سال 16 سال امیدواریش رو دیگه از دست داده بود. بعدش هم پذیرفته بود که همینه دیگه، زندگی همینه. شوهرش مرد بدی نبود، کارش خوب بود، مهربون بود، منتها واقعا ناراحت بود. از اینا بود که نه تنها ناراحتن، غمگینن، بلکه انقدر بدبینن که اصلا خوشحالی و خوشبختی رو ممکن نمیبینن. سراسر سیاهی بود جهان در چشمش. مارگارت غرق کرده بود شاید در واکنش به این خودشو در کار بچه ها و دیدن دوستاش و کارهای داوطلبانه این طرف اون طرف. و حالا این خانم مارگارت با این شرایط همسفر شد با آقای مایک و خانم دبرا و بقیه در سفر پرو. یه نکته جالب اینه که این سفر پرو اولین برخورد این خانواده ها با هم نیست. این آقای تام هکر همونیه که در جوانی توی آزمایشگاه تو دانشگاه همکار دبرا بود. تو قسمت پیش گفتیم یه آدمی بود خوشتیپ و باهوش و زبل و این حرفا، و اینا دوست معمولی بودن و دوستای خیلی خوبی بودن. این همونه، میشناختن. تام و دبرا همدیگه رو از قبل میشناختن. با فاصله چند ماه از مایک و دبرا هم تام و مارگارت با هم ازدواج کرده بودن. منتها اینها هم نتونسته بودن در طول زندگی زندگی با عشقی بسازن. هر کدومشون انگار از یه طرف داشت میکشید رابطه رو. اینجا ولی برخلاف خونه مایک و دبرا، اون شور زندگی رو خانومه داشت. یه بارم تام بهش گفته بود از هم جدا شیم، بعد پشیمون شده بود، بعد رفتن مشاور، یه مدت بهتر شد. در چشم تام افسرده این ازدواج هم یک شکستی بود روی شکست‌های دیگر زندگیش. رابطه‌شون البته خشم و دعوایی نبود، در صلح و آرامش بودن، منتها خب همخونه‌ای‌های مهربون هم بودن دیگه، دایره زناشویی در تعطیلات. خود تام هم میگفت من فعلا تو این زندگی هستم تا بچه‌ها بزرگ شن، اینا که برسن به کالج منم میرم. تنهایی بزرگ کردن اینا سخته واسه تو، من هستم تا حالا اینا رو برسونیم به کالج، بعدش دیگه من رفتم. مارگارت پیش خودش میگفتش که خود تو اگه میخوای 10 سال دیگه بری، یعنی من باید توی 50 سالگی 50 و چند سالگی تازه بیفتم دنبال کار و زندگی و اینا، خب بهتره که از حالا به فکر باشم زندگی رو بسازم واسه خودم. بعد تام نظرش عوض میشد، میگفت نه من تنها نمیتونم زندگی کنم. هی میرفت برمیگشت، تو ذهنش حداقل میرفت و برمیگشت. یه بار حتی رفت اسلحه آورد داد به مارگارت، گفتش که اینو قایمش کن، میترسید که آسیبی به خودش بزنه. عمیق‌تر و عمیق‌تر میرفت در چاه افسردگی. یه تراپی مختصری هم رفت که ولش کرد. نشانه های افسردگی شدید داشت، میل به خودکشی داشت. بعد همینطور بیمه عمرم میخرید. بیمه عمر یه چیزیه که خیلی جا محدودیت هم نداره، که شما داشته باشی بازم میتونی بخری. اینم بدون اینکه زنش بدونه هی میرفت میخرید. ظاهرش هم سالم بود، ورزش میکرد مرتب، هرچی افسرده تر می شد بیمه عمر بیشتری می خرید. خونه هم که بود حاضر غایب بود. آقا سقف چکه می کنه، اینو می تونی نگاهی کنی؟ نه بابا ولش کن. آقا کف آشپزخونه لق شده، اینو یه چکش کن ببین چیکارش باید بکنیم. لق دیگه، حالا بذار باش لق. آقا زیر زمین و آب ورداشت، میتونی یه حرکتی بزنی؟ نه دیگه، حالا آب دیگه، حالا ببین چی میشه، خودت ببین چیکارش میتونی بکنی. خسته بود از این خسته هایی که یه شب بخوابن دو شب بخوابن خستگیشون در نمیره. بزرگوار کلن خسته بود، شامو میخورد میرفت تو تخت تا صبح، دکتر رفت تا صبح. مارگارت حس میکرد که همه زندگی منو خوابید این مرد، عمر منو خوابید رفت. این سفر پرو که پیش آمد مارگارت خیلی هیجان داشت که بالاخره یه فرصتیه آدم ببینیم، سفری، هوایی عوض کنیم، با بچه های وقت خوبی بگذرونیم. تام ولی گفتش که نه من نمیام، من علاقه ندارم، شما برید. قبل مسافرت هم یه سری جلسه داشتن اینا واسه هماهنگی که چی ببریم و اونجا چی کار کنیم و اینها. تو یکی از همین جلسه ها مایک چشم مارگارت رو گرفت، دید مارگارت که این یه مردیه، انرژی داره، سرحال، خوشروحیت، دنبال کارو میگیره. لیست درست کن و این کارا رو باید انجام بدیم، اینجا تماس بگیر، اطلاعات جمع کن، این واکسن ها لازمه، اون داروها رو ببریم. همه یه چیزایی که شوهرش نبود این بود. بیشتر مراوده مارگارت البته با دبرا بود توی اون دوره، ولی تو این جلسات هماهنگی توجهش به مایک هم جلب شد. خلاصه منتها اصل حرف چیز دیگه است. اصل حرف اینه که جفت این خانواده ها در شرایطی وارد سفر پرو شدند که هر دو در نقطه های بحرانی بودند. مارگارت و تام گفته بودن که خب این سفر رو شما برین برگردین تکلیفمون رو روشن کنیم. قرار بود واقعا سفر براشون اینطوری باشه. مایک میدونست که بعد از این سفر میخواد جدا بشه. این اواخر مخصوصا کارش با تیم خیلی بالا گرفته بود. چند بار تو خونه با هم گلاویز شده بودن. یه بار جلو پدر مادر دبرا تیم مش زده بود، دماغ باباش شکسته بود. نوجوان خشمگین و عصبانی بود، بالاخره پسر در سن بلوغ، مادرش هم کشیدتش تو جنگ بین خودش و باباش، جنگ بیوقفه، جنگ خشن. منتها خب مایک هم آدم بالغ بود، انتظار از این بود که یه مقدار رفتارش کنترل شده تر باشه و رفتارش واقعا نشانی از بلوغ نداشت. رفتارش با تیم حداقل هیچ نشانی از بلوغ و پختگی نداشت. کتک کاری و توهین و تنبیه و بزن تو سر صورت همدیگه و کوبیده بودش یه بار تو دیوارو از این برنامه. سفر پرو دو هفته بود، یه هفته جنگل، یه هفته کوه. بچه ها هم همه همسن و سال، والدین هم همه همسن و هم طبقه. مایک و دبرا قبلن هم گفتم یک نقطه قوت زندگیشون، یه نقطه روشن زندگیشون سفرهاشون بود، چیزی بود که هر دو واقعا دوست داشتن. یه خورده هم انگار اهل حفظ ظاهر هم بودن جلوی آشناهای اینطوری. ترکیب اینها، اینکه هم سفر دوست داشتن، تو سفر رابطهشون بهتر بود، هم اینکه جلوی بقیه حفظ ظاهر می‌کردن، نتیجهش این شد که هم مارگارت هم دیگرانی که تو سفر بودن، تصویری که از زندگی دبرا و مایک دیدن، چیزی که تو سفر دیدن، چیزی نبود جز یک زوجی در هارمونی کامل. یه زوجی که میتونن با هم حرف بزنن، هم فکرن، همراهن، حسرت برانگیز، الگو هستن. نگاهشون میکردی میگفتی که مگه میشه ازدواج اینقدر موفق، اینقدر خوب؟ بعد شخصیت ها رو نگاه میکردی، قیافه ها رو نگاه میکردی، تفاوت ها رو میدیدی، میگفتی که شاید اصلا چیزی که باعث شده رابطه اینقدر خوب جواب بده همینه. تفاوت هایی که تو ظاهرشون هم بود. مایک ظاهر جمع و جور مرتبی داشت، موهای مرتب، لباس مرتب. دبرا از اون طرف خب ظاهر مرتبی اصلا نداشت، موهاش هم خیلی دوباره کوتاه‌تر کرده بود، گفتیم تو این سفرم تیشرت کنه میپوشید و شلوار جین و اینا. بعد میگفتن که شاید اصلا همین تفاوت و همین تضاده که باعث شده که رابطه اینها انقدر خوب کار کنه. مارگارت هم نگاه میکرد، اول میگفت عجب زوج نزدیکی، اینا با هم میرن پیاده روی، با هم میشینن سر غذا، کنار هم میشینن تو اتوبوس، خوش به حالشون، چه زوجی. نگاهش البته اون موقعی نبود که بخواد بره سراغ مایک، اصلا بره سراغ یه مردی که زن داره، اونم آشناست و این حرف، اصلا همچین برنامه ای نداشت. ولی اصلا تو تصورش هم نبود که اون مردی که اون طرف میز نشسته و توجه این رو جلب کرده، اونم تو شرایطی شبیه خودش، اصلا فکرشو نمیکرد. ظاهرشو نگاه میکرد، خوشش میومد، شخصیتو نگاه میکرد. یه ریشی هم گذاشته بود مایک تو سفر، این استایل مسئولیت گرفتن و رهبری و اینا رو هم داشت، برنامه بریزه، هر روز این کارو کنیم اون کارو کنیم. هی تو ذهنش مارگارت مقایسه میکرد با تام، که سرش رو برمیگردون چرتش برده بود. آدم دیگه فکر میکنه. مارگارت هم اینا رو میدید فکر میکرد، مقایسه میکرد. دبرا البته با مارگارت سرسنگین بود. واقعا هم زیاد حرف میزد دبرا، سر زبون دار بود، شوخی میکرد، ستاره مسافرت بود. ولی با این حرف نمیزد. مارگارت هم واقعا انگار حواسش به مایک بود. اتفاقی بینشون نیفتاد اونجا، هیچ حرکتی چیزی نبود. کتاب حتی اینطوری میگه که آره هیچی نبود، دبرا بیخودی گیر داده بود. ولی خب ما از حرفای مارگارت میدونیم که حداقل یک توجه یک طرفه ای مارگارت به مایک داشته، حداقل. واسه همین من اینو میذارمش به حساب هوش بالا و شاخک‌های بسیار تیز دبرا، چون حواسمون هست چی داریم میگیم دیگه، واضحه به نظرم. همون قدری که تو چشم مارگارت مایک نقطه مقابل شوهرشه، مایک هم احتمالاً میبینه که مارگارت که جذابترین زن گروه هم هست چقدر در همه چیز متضاد دبراست. دبرا آره سرزنده بود تو سفر، پایه شوخی خنده بود. خود مارگارت میگه من عباس میخندیدم، نمیتونستم پشت سر این را بیام. ولی خب مثلا به خاطر همین سنگینیش، به خاطر زانوش، خیلی پایه پیاده روی و هایکینگ و اینها نبود. برعکس مارگارت همیشه پایه بود. در طول این سفر مارگارت 40 ساله و مایک، آقای دکتر مایک قصه ما، اینا متوجه همدیگه شدن. مایک حواسمون هست دیگه، میخواد که برخلاف قولی که به بچه ها داده میخواد بذاره بره، میخواد جدا بشه از دبرا، هرچند هنوز به دبرا چیزی نگفته. اونجا تو مسافرت تیک و تاک زدن مارگارت و مایک، بعدش هم برگشتن و دل و قلبه و هتل و موتل. و یه ماه بعد از سفر مایک به دبرا گفت که از هم جداشیم. بگذاریم، توی سفر پرو خیلی خوش گذشت به مارگارت، خیلی خندید. ولی دستاورد اصلی سفر واسهش این بود که نتیجه گرفت که زندگی زناشوییش با تام به جایی نمیرسه. زوجای دیگر رو دیده بود، حال خودش رو دیده بود، تصمیمش رو گرفته بود. با این حال و تصمیم برگشت خونه، تام رو که دید گفتش که این مدت که جدا بودی من داشتم فکر میکردم. تام گفت اه منم داشتم فکر میکردم. گفت خب اول تو بگو تو فکر کردی به چی رسیدی؟ تام گفت من فکر کردم به این رسیدم که بیا تلاش کنیم این زندگی رو درستش کنیم، دوباره بسازیمش. در نقطه حساس دو نفر دو طرف رابطه به دو تا نتیجه مخالف رسیدن. معلومه که اوضاع داره پیچیده میشه. چیزی که اوضاع رو پیچیده تر میکنه اینه که مایک و مارگارت در همون سفر با ویژگی های مشترک هم آشناتر شدن. هر دو پر انرژی، هر دو خوشبین، هر دو سرشار از شور زندگی و هر دو گرفتار در زندگی هایی که سالهاست معلومه که مناسبشون نیست. آهن ربای مارگارت و مایک اینا رو کشید به سمت هم. شرایط مشابه، علایق مشترک، هر دو خسته از تلاش برای اصلاح یک زندگی ظاهراً غیر قابل اصلاح. وقتی برگشتن مایک همون روز اول به یه بهانه‌ای رفت خونه مارگارت و تا مارگارت خونه رو بهش نشون بده، این ور رو ببین اون ور رو ببین، همونجا شدان چه شد. رابطه خارج از ازدواج، خلاف، مخفی بازی، دروغ، خیانت، تازه اونم تو شرایطی که اینا تازه حالا دوست خانوادگی شدن بعد از این سفر، زیاد قرار همدیگر رو ببینن. هم میدیدن حالا اینا همدیگر رو، هم خیلی بیشتر از اون با هم حرف میزدن. تو چه قشنگی و همون زنی هستی که همیشه میخواستم و حرفایی که واقعا سالها بود دوست داشتن بزنن و بشنون. چیزی رو به هم میدادن که فکر میکردن سالهاست ازشون دریغ شده. هرچی رفتن جلو آتیششون تندتر شد. هرچی بیشتر دیدن همدیگر رو بیشتر خواستن. از اون ور مایک هم از قبل سفر یادمونه دیگه، تصمیمشو گرفته بود که جداشه، ولی واقعا نمیتونست به دبرا بگه، چون دبرا کسی نبود که همچین خبری رو راحت بپذیره. یه مدتی هم بود که مصرف الکلش هم زیاد شده بود. از اون ور ولی مایک نگاه میکرد که 30 سال 40 سال دیگه من بخوام این زندگی رو ادامه بدم کابوسه، بمونم یه جور گرفتارم، برم یه جور گرفتارم. تابستون اون سال تو این وضعیت داشت سپری میشد. مایک میرفت سر کار تا دیر وقت، بچه ها تو حیاط و استخر به بازی، دبرا هم تو تخت به کتاب. تا اینکه مایک بالاخره گفت بهش که طلاق میخوام. وقتی هم که گفت، خب دبرا معلوم بود چه کار میکنه. واقعا انگار نمیخواست مایک بره، مرد رو دوست نداشت، حتی میشه گفت که متنفر بود از مایک، ولی زندگی رو میخواست، نقشش و موقعیت اجتماعی رو که با این میگرفت میخواست، خانواده موفق و پولدار و رویای آمریکایی که به ثمر نشسته و همون ویترینی که بقیه میدیدن، اون رو هم واسه خودش هم واسه بچه‌هاش، مخصوصا دختراش رو داشت آماده می‌کرد که از این دختر نوجوانای خانواده‌های طبقه بالا بشن، از اینا که همه چشا دنبالشونه. اون چیزی رو که خودش بهش نرسیده بود دوست داشت واسه اینا فراهم کنه و این یه مقدار لازمش این بود که اینا اوضاع خانوادگیشون برقرار باشه. می‌خواست دختر ممتاز جامعه بشن. خودش به خاطر هوش و ذکاوتش تحسین شده بود همیشه، ولی می‌خواست اینا همه چی تموم باشن، نه فقط در هوش و ذکاوت. از این گذشته مسئله پولم بود. از اون دورانی که دبرا وضع مالیش بهتر از مایک بود خیلی گذشته بود. شرایط خیلی عوض شده بود. مایک الان یک متخصص قلب معروفی بود، موفق بود. دبرا ولی در کارنامهش فقط شکست میدید. شکست در پزشکی، شکست در خانه‌داری و حالا شکست در ازدواج واسش خیلی سنگین میآمد. واسه همین فکر کرد که من نباید بذارم مایک بره. منتها اگه واقعا میخواد بره یه کاری کنم که پیش بچه ها آبرویی براش نمونه، بیچارش کنم و ولش کنم. به بچه ها گفت یادتونه باباتون گفت که هیچ وقت دیگه ولتون نمی کنم برم؟ حالا زده زیر قولش، میخواد ولمون کنه، افتاده دنبال زنای مردم و میخواد ما رو ول کنه به خاطر اونا. بچه ها هم متنفر شدن دیگه از باباشون، مخصوصا اون دوتا بزرگترا، مخصوصا اون دوتا بزرگترا. چند بار گفتم دبرا کتاب میخوند ولی نگفتم چه کتابی. دبرا بیشتر رمان میخوند، رمانای جنایی میخوند، هم کلی میخرید هم از کتابخونه 88 امانت میگرفت. دانیل استیل و اینا زیاد میخوند ولی قتلم میخوند. مخصوصا تو این تابستون 95 گیر داده بود به ماجراهای خونبار خانوادگی، چفت سلیقش بود انگار. دبرا که بچه ها رو به خط کرد اینطوری کنار خودش، مایک دید که خب من اینطوری از خونه نرم بهتره. یه مقدار موند، ضمن اینکه دبرا هم شروع کرده بود سنگین نوشیدن، یه لیتر و نیم ودکا رو دو شبه کارشو میساخت. از این نظرم مایک فکر کرد که من بهتره بچه ها رو شب پیش این تنها نگذارم. موندن توی یه خونه ولی اتاقاشون رو جدا کردن و اون تابستون رو در سکوت کنار هم زندگی کردن. زندگی که البته چه عرض کنم، واقعا دبرا در طول روز بچه‌ها رو می‌برد مدرسه و کلاس و اینور و اونور، گاهی هم در حالی که قبلش الکل خورده بود، گاهی هم نه، می‌ذاشت برکه برمیگشت خونه می‌شست انقدر عرق می‌خورد تا می‌افتاد. غذا درست کردن و اینها تو اون دوره بیشتر با تیم بود. دوست هم داشت البته تیم. اصلا یکی از برنامه‌هاش واسه آینده از همون موقع این بود که آشپز حرفه‌ای بشه. منتها خب اون یه قصه است. هر شب شام درست کردن واسه خانواده یه قصه دیگه است. پسر 13 ساله این کارا رو باید می‌کرد تیم. از اون ور خب وضع مادرش هم می‌دید. یه بار هم که افتاده بود اصلا کف زمین، انقدری که مشروب خورده بود. بعد دهنی می‌کرد شدید جلوی بچه‌ها، بچه‌هایی که خب این وضع مادرشون رو هم می‌بینن و این رو هم از چشم باباشون می‌بینن. کم کم بچه‌ها هم درباره مایک همون طوری صحبت می‌کردن که دبرا صحبت می‌کرد. هم درباره مایک، هم با مایک همونطوری حرف می‌زدن. و در تمام این مدت ظاهر زندگی اینا از بیرون قشنگ و دلفریب و ایدئال، یعنی از بیرون واقعا آدمای زیادی فکر میکردن که اینا دارن بهترین زندگی رو میکنن، در حالی که خب کلی بچه 6 ساله همش با سگشون و دوستاش و ایناست، اون خارج از مشکلات تا یه حد خوبی. سیدنی حواسش به دبراس که داره یه گوشه بالا میاره، بچه ها فکر میکنن مامان مریضه مثلا. و تیم هم خیلی عصبانی تر از اینی که یک پسر 13 ساله باید باشه. در غیاب پدر و مادر، تیم و سیدنی آدمای بالغ خونه بودن. یه بار تیم نبود، سیدنی هر چی کرد دید نمیتونه دبرا رو بیدار کنه. 4:30 بعد از ظهر چنان مست و سنگین افتاده بود که بچه خیال کرد مرده مادرش. زنگ زد باباش، با اشک و ناله و خشم کشوندتش خونه، آمد دید دبرا لخت با یه تیشرت در واقع دمر افتاده رو تخت و یه بطری خالی جین هم کنار دستش. بچه ها رو برداشت برد خونه خواهرش، بعد برگشت خونه دید دبرا نیست. این ور رو بگرد اون ور رو بگرد، نیست که نیست. تا شب همینطوری مایک گشت، تلفنی با مارگارت صحبت کرد، اونم یه خورده براش دلسوزی کرد و یه مقدار شاید احساس گناه کرد که بالاخره خبر طلاق شاید این زن رو که تا همین چند هفته پیش سرحال به نظر می رسید کشونده به یه همچین جایی. می ترسید مایک که یه بلایی سر خودش آورده باشه. مستعصل درمونده خیلی فکر کرد کجا ممکنه رفته باشه. کسی رو که نداشت، دوستی، محرمی. هی خونه رو دور زد، حیات رو دور زد، گاراژ رو دید، انباری رو دید، تا اینکه تلفن زنگ زد. تلفن زنگ زد، کجایی؟ مگه واسه تو مهمه من کجام؟ کجایی؟ بگو بیام بیارمت. گفت خونه دوستمم. خونه کی؟ قطع کرد. یه خورده گذشت دوباره زنگ زد که مایک ما با هم حرف نمیزنیم، ما باید با هم صحبت کنیم. بدون حرف زدن که نمیشه از هم جدا بشیم که. مایک خیالش راحت شد که انگار جاش امنه. بعد دوباره قطع کرد. هی زنگ زد، هی دور زد، هی حرفش عوض شد. 7 دفعه زنگ زد اون شب. 7 دفعه زنگ زد ولی نگفت کجاست. آخرش برگشت بهش گفتش که تو خیال میکنی من نمیدونم، ولی مایک من همه چیو میدونم، همه چیو میدونم. دردسرتون ندم، اون شب دبرا پیداش نشد. پیداش نشد، مایک هم همونطوری خوابید. صبح پا شد رفت با دوستاش بیرون، لازم داشت که با یه سری آدم خوشحالی باشه. بعد برگشت دید دبرا نشسته رو مبل. گفت کجا بودی؟ گفتش که من تو خیابون میرفتم با این امید که کاش که یکی به هم بزنه همه مشکلات حل شه. این بچه ها بود رفتارش. یه تهدیدایی میکرد که اصلا قصد عملی کردنش هم نداره، منتها میخواد که باهاش یه نکته دیگری رو بگه، توجهی رو بگیر، از این کارا. منتها دروغ میگفت، بیرون نبود. آخرش معلوم شد تمام این مدت دبرا تو خونه بود، قایم شده بود یه گوشه زیر تخت، فالگوش واسطه بود ببینه که مایک داره میچرخه تو خونه دنبالش میکرده. مکالمه مایک با مارگارت رو هم شنیده بود و شکی هم اگر داشت دیگه اونجا به یقین تبدیل شد. رفتار دبرا یه مقدار زیادی کودکانه بود، کارهای عجیب، واکنش‌های خیلی نپخته، اوجش هم همون قایم موشک بازی که گفتیم خیلی خطرناک بود. مایک که متوجه شد دبرا فهمیده رابطه با مارگارت رو، دیگه انگار یه خورده همچین شیر شد. تو مهمونی یواشکی دستشو بذاره روشونه مارگارت و حالا نه آشکار آشکار ولی کارهای ریسکی میکرد. حتی خونه خودشون مهمونی گرفتن با حضور مارگارت و تام و دیگران. خیلی شرایط استرسی، یه گوشه‌ای حتی بوسش هم کرد. سطح تنش رفته بود بالا، اینا هم دیگه رفتارهای اینطوری میکردن. یه شب بچه ها رفته بودن کلاس هر کدوم یه جایی، مایک اومد خونه یه چیزی خورد و بعد با دبرا رفتن کتونی بخرن. رفتن و خریدن و بعد مایک گفت من میرم میدوام ورزش میکنم، دبرا گفت منم میخوام ورزش کنم ولی از فردا، از الان نه، بعدم برم مثلا دنبال بچه ها. مایک گفت باشه. مایک رفت ورزشش رو کرد و آمد خونه و حالش بد شد، حالش به هم خورد و استفراغ و اسهال شدید و شبیه علائم این ویروس هایی که یکی دو روز آدمو سنگین میندازن. فرداش ولی پاشد رفت سر کار. یه مقدار همچنان نامیزون بود ولی کار کرد. آخر هفته هم شیفت وایساد، میتونست کار کنه ولی بهتر نشد حالش، بهتر نشد، دل دردم داشت. بیماری های اینطوری خیلی وقتا توی سفرهای به مناطق استوایی هست، نادر هم نیست. از آب، از غذا، از هوا، از طبیعت، از همه چی واقعا ممکنه بگیرن این چیزا. اینا هم همشون تقریبا تو سفر پرو یه دور مریض شدن، بیماری های مخصوص جنگل های آمازون واقعا انگار. چند روزی سیستم رو میریزه به هم و آدم و اپا میندازه، بعضی وقتا ولی عوارضش شدیدتره. مایک هم عوارض شدیدی داشت نشون میداد، حالش یهو خیلی بد شد، یعنی خیلی سریع خیلی بد شد، در واقع 10-12 بار در یک ساعت بالا می آورد، انقدی که دیگه حالش از اون چیزی که تو خود پرو شده بود بدتر شد. پاشد رفت بیمارستان که دیگه بستری بشه. بعد نگران کننده تر شد حالش، سپسیس گرفت، تب 40 درجه، بیماری باکتریایی زد به خونش، حالا معلوم نیست از اینجا کدوم عضو رو درگیر کنه، لرز شدید، عدم تعادل، فشار پایین، خیلی حالش بد شد. از این ورم هی آزمایش و کلونوسکوپی و سیستم گوارش رو چک کن و اون ریشه اصلی پیدا نشد که نشد، تا اینکه یه هفته بعد کم کم بهتر شد، انقدی که تونست بره خونه. رفت خونه دوباره یه مقدار که خونه موند حالش بد شد. محیط خونه براش خیلی ناراحت کننده بود، فضا، رفتارها. مرد جوون 40 ساله یهو کله پا شده بود، بد جوری هم کله پا شده بود، خیلی لاغر شد، ضعیف شد و هنوز دلیل اصلی رو کسی نمیدونست. تنها چیزی که به ذهن میرسید این بود که اخیراً چه کار کردی که قبلا نمیکردی، و همه چی برمیگشت به همون سفر پرو، شنا کردن در آمازون و غذاهای عجیب و غریب و سطح عمومی بهداشت پایین و اینجور چیزها. تشخیص نهایی شد دو تا احتمال که هر دو برمیگشتن به بیماری های مربوط به همون نواحی استوایی. آنتیبیوتیک و سروم و رژیم گلوتن فری و اینها بهش دادن. دوباره اومد خونه، دوباره رفت بستری شد. دوباره اومد خونه، یه مدت دبرا هم ازش مراقبت میکرد. بعد دوباره همون علائم و همون آش و همون کاسه و دوباره بیمارستان، و چند هفته اوضاع اینطوری بود. یه بار تو بیمارستانم بود، سیدنی زنگ زد، دخترش دوباره گریه و عصبانی و اینا که مامان بیهوش شده. مایک با همون حالش از بیمارستان با تیم تلفنی صحبت کرد، تیم رئیس خونه شده بود. تیم، مشروبا رو جمع کن، قایم کن، خواهرتو بخوابون، همه این کارا رو این بچه 13 ساله کرد. کاری نداریم. اون تابستون 3 بار این قصه تکرار شد. هی این خوابید بیمارستان، بهتر شد، رفت خونه، دوباره زرتش قمصور شد. به نظر می رسید تحمل شرایط خونه انقدر برایش سخت شده، این فشار روحی روانی، این اضطرابی که حالا اون رابطه مخفی هم هست داره بهش وارد می کنه، حال جسمیش رو هم داره خراب می کنه. تشخیص البته همچنان این بود که منشأ بیماری تو همون سفر آمازونه، یه چیزی از همونجا تو بدنش مونده. منتها مایک احساس میکرد که واقعا این خونه رفتن حالش رو بدتر میکنه، و این مصممترش میکرد که به خاطر سلامت روان و حالا سلامت جسمش هم که شده، باید هرچه زودتر از خونه بره. گفتیم شوهر مارگارت، تام، دوست و همکلاسی قدیمی دبرا بود که البته از همون زمان دانشگاه اینا دیگه همدیگه رو ندیده بودن. الان در 45 سالگی اثری از شور جوانی دیگه در تام نبود. آدمی شده بود انقدر بدبین و افسرده و ناامید که همه اطرافیان میدونستن که این وضعش اینطوریه. حالا چه اونی که همکارش بود، چه اونی که آشناش بود، کلن ازش یک پرتو ناامیدی و یأس و بدحالی تشعشع میکرد. به زنش هم گفتیم، گفته بود که من موندنی نیستم تو این زندگی، منتها نمیخوام بذارم تنها بمونی با بچه ها، بچه هایی که بزرگ شدن منم رفتم. زنش هم که عاشق مایک شده بود، نگرانش هم بود، نگران مایک هم بود، فکر میکرد این مریضی شاید اصلا اپا درش بیاره، انقدر ضعیف شده بود، ظرف چند هفته شده بود پوست استخون، چشا گود افتاده، نحیف، زار. تو این حال مارگارت رفت به تام گفتش که بیا جداشیم. قبلا هم بارها حرفشو زده بودن، این بار اونم گفت اوکی. رفت و وکیل گرفت و گفتن که ما با هم نمیسازیم، میخوایم جداشیم. بعدم تام رفت یه خونه اجاره کرد و اسبابشو کشید و برد، و اسباب کشی سختی هم بود، چند تا از آشناها گفتن ما کمکت میکنیم، گفت نه ردیفه، خودم میکنم. 4 بار رفت بین دوتا خونه و آمد و اساس برد، اشک میریخت و اساس میکشید. بالاخره 16 سال زندگی کرده بودن با هم. مارگارت هم همش بهش میگفت بابا تو نکن، بذار من یکی دیگر میگم بیاد ببره وسایل و عذاب نده خودتو اینطوری. ولی از این حالا بود انگار که میخواست خودش عذاب بده بزرگوار، خیلی گرفتار بود. بعد اساس کشی تموم شد، بعد از ظهرم رفت خونه از این چرتای نکبتی 4 تا 7 بعد از ظهر زد. من تا حالا ندیدم از این چرتای طولانی عصر چیز خوبی از آب در بیاد، واقعا ندیدم. تامم خوابید طولانی، بعد پا شد یه غذایی با پسرش خورد و دوباره برگشت تو تخت. عادتش دیگه کمابیش همین شده بود، به سفرهایی بین تلویزیون و تخت. صبح هم مارگارت میگه که من پا شدم ندیدمش، رفته بود بی خدافزی. مارگارت بچه ها رو برد مدرسه و بعدم کلاس فوتبال و بعد که برگشت خونه دید تام نیست. تام هنوز کامل نرفته بود تو خونه جدیدش، کاسه بشقاب نداشت، وسیله نداشت. تعجب کرد که تام نیست. سر کارش هم زنگ زد دید نیست. چند جا دیگه هم زنگ زد دید نیست. زنگ زد به یه دوستش گفتش که یه تکپا میای پیش من؟ گفت آره. آمد دوستشو، با هم رفتن خونه جدید تام. درا بسته، پنجره ها بسته، یه درز نامه داشت رو در گاراژ. از اون لا نگاه کرد مارگارت و همون چیزی رو دید که ازش میترسید، همون چیزی که از ترس دیدنش تنهایی نرفته بود تو و رفته بود دوستشو آورده بود. تام نشسته بود تو ماشین، ماشین روشن، سرش افتاده، تمام. اطرافیان آدم افسرده هم تحت فشار قرار میگیرن، سخت میشه براشون. اون روز همکارای تام میگفتن که کنارش که میایستادی دردت میگرفت از بس که این مرد تحت فشار غم و رنج بود. خلاصه ولی هر چی که بود و با هر بهانه‌ای یا هر انگیزه‌ای که بود، آقای تام هکر متخصص بیهوشی، نه مثل آماتورها با مونوکسید کربن، بلکه با برنامه دقیق و مطمئن خودکشی کرده بود. جزئیاتش هست، همش هست، ولی من نمیگم، نباید این چیزها رو به نظرم گفت. هرچی که بود خیلی با دقت و برنامه اجرا شده بود. خبر که به مایک رسید برای 4مین بار تو بیمارستان بود و تحت مداوا. مایک به دبرا گفت، دبرا هم در جا گفت که مارگارت شوهرشو کشته. نه تنها به مایک این رو گفت، بلکه نه گذاشت و نه برداشت، مستقیم تو روی بچه هاش هم همین حرف رو تکرار کرد. گفت این زنه که باباتون عاشقش شده، این زد شوهرش رو کشت. چی شد تام خودشو کشت؟ دبرا میگه من زنگی بهش نزدم، چیزی بهش نگفتم. مارگارت ولی میگه زنگ زده. میگه دبرا بهش زنگ زده، شاهدی هم هست که تایید میکنه این رو. با این چیزایی که ما تا حالا از دبرا شنیدیم، بعیدم نیست دیگه. بعید نیست که واقعا زنگ زده باشه و با همون زبون اوریان و گزندهی که به بچه های خودش درباره رابطه باباشون با مارگارت میگفت، به تام هم گفته باشه، شوهر مارگارت. کار بیرحمانهی هست به قول نویسنده، ولی واقعا از دبرا بعید نیست. محیط کوچیک مستعد پرورش شایعه است. هم شایعه زود ساخته میشه، هم حرف زود میپیچه، مخصوصا حرفایی که یه خود بوی رسوایی و بیابرویی و اینا بدن، یه نمه فاز جنسی هم داشته باشن. اینم از خصوصیات ما آدم هاست دیگه. پشت سر مارگارت هم حرف زیاد بود. همون موقع هم خیلی حرف بود که بالاخره شوهرش افسرده بود، اینو با خبر جدایی ناراحت ترش کرد، رفت با یک مرد زندار دیگری. رفتارش هم سر خاک مثلا اینطور بود، لباسش خیلی باز بود، کرکر میخندید، دیدی تو ختم چه خوشحال بود، دیدی یه طوری بود که انگار مهمونی گرفتن، از این صحبت ها. حتی پولی که از بیمه های عمر تام بهش میرسید موضوع صحبت شد. مردم فضولن دیگه، فضولن یک کلاغ چل کلاغ هم شد. ماجرام البته انصافاً حرف خورش خوب بود. بودن کسایی که میگفتن این یا شوهرشو کشته یا هلش داده به سمت خودکشی. بازجویی هم البته شد، نه یک بار بلکه چند بار، ولی اتهامی علیهش طرح نشد، نه اون موقع نه حتی بعد از کالبد شکافی، دو بار کالبد شکافی. علامت سوالهایی هم البته توی پرونده بود. ترتیب تزریقاش به نظر می رسید یه طوریه که از متخصص بیهوشی بعیده، اشتباه بود انگار. میگفتن اگه کسی قصدش خودکشیه چرا باید خودشو آزار بده، یه کاری کنه که نتونه نفس بکشه، به هوش بیاد، بعد در حال خفگی باشه. یه نشونه هایی میگفتن هست که شاید داروها رو کس دیگری زده باشه، شاید کسی کمکش کرده باشه، در واقع چون آثاری از درگیری و اینها نبود. برای همین دوبار کالبد چکافی کردن و در نتیجه همین علامت سوال ها و شک و شبهه ها و اینها انگشت اتهام و حرف مردم به سمت مارگارت رفت. منتها نتیجه رسمی تحقیقات این شد که خودکشی کرده. یه طرف دکتر تام هکر مرده بود، یه طرف دکتر مایک فرار از بیمارستان آمده بود، البته بیرون ولی حال نزاری داشت، خونه بود ولی سیستم سرومی داشت، تغذیه وریدی باید می‌داشتن براش، یه رژیم غذایی سفت و سخت بی گلوتنی هم براش تجویز کرده بودن. تشخیص این بود که این غذایی که داره میخوره حالشو بد میکنه احتمالاً و گفتن شاید به خاطر گلوتنشه، برای همین یه رژیم بدون گلوتن بهش داده بودن، با سروم و آنژیوکت و اینا آمده بود خونه. مراقبت ازش هم با کی بود؟ با خانم دکتر دبرا. دبرا هم مراقبت میکرد به هر حال ازش، ولی برنامه جدایی سر جاش بود. مایک هم اینو بهش گفته بود، گفته بود حالا من درست الان افتادم ولی ما با هم بمون نیستیم، ما جدا میشیم. اونم از اون طرف همچنان سنگین مینوشید و شبا پس میافتاد، اخیراً به زبونم میآورد که تو بری من خودمو میکشم، یکیو گیر میارم منو بکشه و از این حرفا میزد. مارگارت از اونور میگفتش که نه، اصلا این زنته که مسمومت میکنه، الکی نیست که تو بهتر میشی میای خونه یه غذای دوباره میخوری حالت بد میشه، این داره مسمومت میکنه. مایک میگفتش که ما زندگیمون مشکل دار هست ولی دیگه سریال پلیسی ترکیه نیست که منو مسموم بخواد بکنه، بخواد منو بکشه اینطوری. میگفت اینو ولی کم کم فکرت نکنه واقعا این زن یه کاری کرده باشه. این فکرها خلاصه تو سر مایک بود، نگرانی واسه خود دبرا هم بود چون که بالاخره میگفت میخوام خودمو فلان کنم، گفت شاید یه بلایی دوباره سر خودش بیاره اینا. یه روز که بچه‌ها نبودن رفت بودن مدرسه، این پا شد شروع کرد گشتن چیز میزای زنش. یه ساک پارچه‌ای داشت دبرا به جای کیف استفاده میکرد، اینو وا کرد و یه خورده خرت و پرتاشو در آورد و یه چیزای عجیبی توش پیدا کرد. اول یه نامه پیدا کرد، یه نامه تایپ شده قبلا گرفته بود مایک از فرستنده ناشناسی که فرستاده بود واسه همسایه‌شون، یه بار فرستاده بود که در خونه خودشون پیداش کرد. نامه میگفتش که این دبرا چه زن خوبیه و چه مادر فوق‌العاده‌ایه و من از مدرسه میشناسمش و امسه بچه‌ها میشناسمش و شما نباید ترکش کنی و تو اگه بری سر این بچه‌ها چنین و چنان میاد و از این حرفا. مایک تو کیف دبرا رو که داشت میگشت، تو ساک پارچه رو که داشت میگشت، دید که اوا نسخه دستنویس نامه اینجاست، یعنی چک نویس نامه اینجاست به خط خود دبرا، یعنی خود نامه کار خود خانم بوده. یه چیز دیگه هم تو کیف دید که خیلی متعجبش کرد، یه 10-12 تا پاکت بود، اینایی که دونه های بذر میذارن توش، روش نوشته بود کستر بینز. کستر بینز یه دونه های لوبیایی قهوه‌ای، دونه گیاه کرچک. یه نگاه کرد پاکت‌ها رو، مایک با خودش گفت دبرا اهل باغبونی و گلکاری و این کارا نبود. برآورد پاکت‌ها رو پشتش رو خوند، دید که روش نوشته اینا خیلی سمیه، نباید مصرف بشه. بیشتر گشت، دید 3 تا قوطی خالی کلورید پتاسیم و 3 تا سرنگ و اینا هم تو کیف هست. حالا اینا به خودی خود واقعا چیز خیلی عجیبی هم نبود دیگه، اولا که دکتر بود، بعدشم مریض تو خونه بود، بالاخره ممکنه که اینو بخواد بیاره میزنه توی سرومش، چیزی که جون آدمو ممکنه نجات بده، درسته که غلطش میتونه خطرناک باشه ولی وجودش واقعا دلیل بر چیزی نیست. اون دونه ها هم خب میخواد مثلا به حیات برسه، میخواد یه کاری بکنه، چون این چیزهای تونتون تو دبرا عوض میشد، نمیشد گفت که نه مطلق بگیم که نه مثلا اهل این کار نیست، نمیخواد چیزی بکاره، حالا یه وقتم دیدی خواست بکاره. بعدم مایک گفت خب این واقعا اگه میخواست منو بکشه که خب وقتی خواب بودم میکشت دیگه، نمیتونه سر در بیاره. نگران شد که این شاید یه بلایی سر خودش میخواسته بیاره، حرفش رو هم که میزد. اون روزا مایک افتاده بود البته تو مسیر بهبود، داشت آبی میرفت زیر پوستش، غذا داشت کم کم میخورد، جمع کرد اینا رو تو کیسه و گذاشت تو کشوی خودش که بره یه خورده بیشتر فکر کنه، تاوتو این دونه های کرچک رو هم در بیاره ببینه که اصلا قصه اینها چیه. به دبرا که گفت، گفتش که من اونا رو میخواستم بکارم. گفت برو بابا خالی بند، تو زندگی چیزی نکاشتی، اینا چی میخواستی بکاری؟ گفت نه این واسه تکلیف مدرسه بچه هاست. که خب نبود، درد سرتون ندم، بالا کرد پایین کرد، آخرش گفت خودم میخواستم بکشم. این دونه های کرچک رو، اینو مایک خودش تو تحقیقاتش دید که اگر بجویی و مغزش رو بخوری میتونه باعث مسمومیت شدید و حتی مرگ بشه. بر اساس وزن مصرف کننده و اینکه حالا چقدر مصرف کرده و اینا میتونه واقعا کشنده هم باشه. هم این و هم نشانه های دیگری که دیگه در رفتار دبرا بیشتر و بیشتر میشد باعث شد که مایک بپذیره که دبرا واقعا نمیخواد بذاره این جدایی سر بگیره. حقیقتا هم ممکنه که خودش رو بکشه. بارها گفته و نشون هم داده. مایک هم درسته که نمیخواست با دبرا زندگی کنه، ولی خوشحالی بچه‌ها واسش مهم بود. میدونست بچه‌ها دبرا رو خیلی دوست دارن. واسه همین برنامه‌اش این بود که جدا بشن ولی بچه‌ها رو دوتایی بزرگ کنن. مخصوصا اوضاع خونی مارگاریتو دیده بود، بچه‌های اونها رو بعد از خودکشی پدرشون دیده بود، چشش بیشتر ترسیده بود. از اون طرف دبرا هم انقدر دیگه الکل می‌خورد که مایک فکر کرد که یه کاری باید بکنم. من می‌خوام این مادر واسه بچه‌ها مادر سرحال و حواس جمع و چیزی باشه و این با این وضعیت نمیشه جدا شد، نه اینکه اون آدم قابل اعتمادی خواهد شد که بتونه مثلا مادر خوبی برای بچه‌ها باشه. نگرانیش بالا گرفت و بالا گرفت تا اینکه زنگ زد به یک کلینیکی که آقا اوضاع اینطور و اینطور، ما چه باید بکنی؟ یعنی دید دبرا افتاده توی سرازیری که نمیتونه ازش در بیاد. یه مشورتایی با کلینیکی کرد. همین وسطای یه شبی چنان رفتار دبرا از کنترل خارج شد که مایک اصلا زنگ زد به پلیس، گفتش که اوضاع روانی زن من نگران کننده است و ما کمک لازم داریم. پلیس رفت و دید که بله، چه محله تمیزی. محله همین الان هم اگر ببینیش واقعا محله ممتازیه. خونه ها، خیابونا، حیاتا الان دیگه هومه حساب نمیشه، همچین دور از مرکز فعلی شهر نیست، ولی قشنگ واقعا. خونه های منطقه هم واقعا قشنگه. من تو گوگل مپ رفتم تو محلی خورده گشتم، واقعا قشنگه. پلیس خلاصه آمد و محله رو دید و دکتر آمد بیرون و حال داغون مضطرب، بچه‌ها تو راهرو مچاله بغل هم دارن گریه میکنن، حال خونه معلومه که عادی نیست. آمدن و معلوم شد که مایک وقت گرفته از کلینیکه که دبرا رو ببرن، منتها خب خودش با پای خودش که نمیاد. الانم دو سه روز مشغول نوشیدنه، میل به خودکشی هم داره، تو حرفاش همیشه بوده. بسیار خوب، پلیس متوجه شد. خانم دکتر کجاست؟ تو اون اتاق ته راه رو. آقا شما اینجا پیش بچه ها باش، ما بریم ببینیم چی به چی. رفتن اونجا و دیدن آره، توی اتاق به پهلو دراز کشیده رو تخت نیمه برهنه، بوی الکل هم شدید، پشتش به دره. خانم دکتر برگشت دبرا. اینا معرفی کردن خودشونو. بله، ما رو شوهرتون خواسته که بیایم اینجا، از قرار معلوم شما سر قضیه طلاق یه مدار کدورت دارید و اینها. داشتن حرف می‌زدن ولی اسم مایک که آمد یهو دبرا قاطی کرد، شروع کرد فحش دادن، اسهول فاکول داد هم می‌زد که مایک همون بیرون بشنوه. مایک هم بیرون کنار بچه‌ها داره گریه می‌کنه که آخه چی شد بالاخره این زندگی ما به اینجا کشید؟ چی شد واقعا؟ بعدم این چیزایی رو که تو کیف دبرا پیدا کرده بود نشون پلیس داد و گفت این قصد خودکشی داره و قبلا هم این حرفا رو زد و اینا هم گفتن خب اینطوری نمیشه، ما باید ایشونو ببریم. بعض عجیبی هم بود واسه پلیس. طرفش بالاخره دکتر، به وضوح آدم خیلی باهوشیه، ولی واسه حرف نمیتونه درست الان بزنه. گفتن که ما باید اینو ببریم بیمارستان، یه بررسی روانی اولیه‌ای بشه، اونجا باید بگن که چه کنیم. دبرا اول گفت من نمیخوام بیام و اینا، من که کاری نمیکنم که از این بچهای قشنگم جدا بشم و شما بی خود نگرانین و اینا، ولی آخرش رفت. قبل رفتنم با بچهای که خدافظی میخواست بکنه گفت ببین این بلایی که باباتون سر ما آورده، ببین که با ما چه کرده این پدر شما. بردن دبرا رو کجا؟ همون بیمارستانی که زمانی خودش تو اورژانسش کار میکرد. یه دکتری هم اومد سراغش که از شانسش میشناختش. دکتر یه نگاه کردید که خب بوی الکل شدید، ظواهر امرم خیلی داغونه، ولی مست بدی نیست. حرف زدنش مرتب کمابیش، حتی هم ماشین که پیاده شد بالاخره یه تعادلی داره. بعدم ازش خود سوال پرسید، دکتر گفتش که آره این شوهر من با یک کس دیگری رابطه داره، میخواد از من جدا شه، داره واسه من میزنه، خلاصه میخواد به همه بگه که من خولم روانیم. دکتر از پلیس پرسید شما دیدی که ایشون رفتارای نشون بده که میل به خودکشی داشته باشه یا آسیب به دیگران بخواد بزنه؟ گفت نه والله من همچین چیزی ندیدم. یه سری سوال ازش کردن، اسم چیه و امرو چه روزیه و رئیس جمهور کیه و اینا، دیدن نه هوش و حواسش سر جاشه. گفت بهش دکتره که ببین میخوای آسیبی به خودت بزنی؟ گفت نه. گفت میخوای به دیگری آسیبی بزنی؟ گفت نه. دکتره کم کم حس کرد که خب یه دعوای خانوادگی چرکی شده این قضیه، شوهره داره یه خوردهی ناجوان مردی میکنه که پای پلیس رو میکشه وسط ماجرای دعوای خانوادگی که حالا به جای بدی کشیده. بعد دکتره فکر کرد که خب منم اگه جای این زن بودم خیلی بهم بهر میخورد که شوهرم بره با یکی دیگه بریزه رو هم، بعد حالا من یه شب یه مستی مثلا بکنم این بخواد منو خلوچلم کنه. از اون ور دبرو هم بالاخره منطقی به نظر میرسید توی سوال جوابا، گفت میای تو روانشناس ما ببینتت؟ گفت چرا که نه، بیا بریم. آمدن برن تو، یهو مایک از در اومد. مایکو که دبرا دید یهو زیر و رو شد، اصلا آدم دیگه ای شد. همچی حمله کرد سمت مایک، کتاب میگه یه طوری که انگار میخواست توف کنه، ولی من این خانم دکتره رو مصاحبهش رو دیدم، گفت رفت توف کرد روش، رفت توف کرد تو صورت مایک، فوشش داد، دوید این دکتره گرفتش. دبرا دوباره به مایک میگه، گفت فاکول. دکتره میگه من اینو یادم نمیره تا آخر عمرم، به خاطر اینکه این کلمه رو تا اون لحظه نشنیده بودم. بعدم برگشت یه چیزی گفت به مایک، گفتش که تو بچه ها رو میخوای، مگر رو جنازه ما رد شی بتونی اینا رو بگیری. خیلی صحنه عجیبی بود. مایک بالاخره دکتر معروفی بود، تو بیمارستان میشناختنش، الان میدیدن این خیلی رنگ و رو رفته و داغون و لاغر، و بعد با زنش آمده، زنش هم خانم دکتریه که اونجا باز بعضی ها میشناختنش، بعد اون داره به این فوش میده، حمله میکنه، توف میکنه روش. و از همه عجیبتر اون جمله‌ای که دو گوش همه زنگ زد، گفت این بچه‌ها رو می‌خوای ارو جنازه ما بعد ردشینا رو بگیری. تو هم بیمارستان مایک اون چیزایی هم که تو کیف دبرا پیدا کرده بود در آورد به دکتر نشون داد. یه کتاب دیگه البته نوشته بود که پلیس خودش اینا رو تو وسایل دبرا پیدا کرد، ولی حالا هرچی دکتر اینا رو دید برگشت به پلیس گفتش که این ماجرای خودکشی رو ایشون داره مقدار زیادی بزرگش میکنه، این داروهایی که توی کیفه برای یک پزشک، مخصوصا کسی که تو خونه مریض داره و سرم بهش میزنه، واقعا چیز عجیبی نیست. اون دونه کرچکم بله مثلا سمی هست، ولی مامان منم میکاره. بعد خودکشی با همچین چیزی واقعا دور از ذهنه. تصویر واسه اینا شفاف نبود، واقعا یه چیزایی اونطوری که مایک تصویرشون کرده بود به نظر نمیرسید. آخرش گفت اینطوری نمیشه، من یه شخص ثالثی هم باید بیارم باهاش صحبت کنم، یه دوستی، کسی، محرمی، کسی هست که من بتونم از اونم یه نظری بگیرم. مایک گفت نراستش دوستی چیزی نداره، تنها کسی که ممکنه بتونه کمک کنه پسرمونه، تیمه. زنگ زدن تیمو بیدار کردن، اونم حالا نمیخواد زیرا به مامانشو بزنه، ولی وقتی که زیاد پرسیدن گفت آره مامان من خیلی ناراحته، خیلی عصبانیه، اخیراً خیلی زیادتر عصبانی میشه، چند روز از تخت بیرون نمیاد، بله مشروب خیلی میخوره، آره از این بطری خیلی گنده ها میخوره، من مجبور شدم قایمشون کنم از جلوی دستش. پسر نوجوانی بود ولی از حرف زدنش مشخص بود آدم باهوشیه. از حرفاش معلوم شد که دبرا افسردگی شدید داره و مسئلهش هم بسیار جدیه. دکتر جا خورد که این دبرا عجب عجوبه‌ایه که منو تو اون برخورد اول اینطوری گول زد که من واقعا فکر کردم حالش خوبه. یه آدمی با این علائم و نشانه‌ها و وضعیت چطوری همچین کاری کرده؟ آمدن دبرا رو صدا کنن، دیدن نیست. این ور رو بگرد نیست، اون ور رو بگرد نیست. بالا پایین پلیس رو فرستادن، رفت توی خیابون، نهایتاً یه جایی وسط راه خونه پیداش کردن، داشت پیاده می‌رفت سمت خونه. آمدن گرفتنش، بردن همون بیمارستان روانی که مایک پذیرشش رو گرفته بود. اونجا که رفت دیگه داوطلبانه خودش رفت تو، چون داوطلبانه رفت دیگه میتونست حالا هر وقتی هم که خواست بیاد بیرون. روزای بعدش برای مایک و بچه ها روزای خوبی شد. در نبود دبرا اینا بدون اینکه فضا سمی بشه و خشم و دعوا و نفرت و اینا بخواد بشه با هم بودن، خوب بود، بد نبود. در واقع آرامش بعد از طوفان بود، یا آرامش بین دو طوفان بود در حقیقت. شب بردن دبرا خب فاجعه بود، هفته های قبلش هم سخت و سنگین بودن، الان شرایطی خورده آرام شده تر بود. منتها این روزا هم بالاخره همیشگی نبودن دیگه، دبرا بالاخره که میامد خونه که، و وقتی میامد مایک میدونست که دیگه موندنی در کار نیست، شانسی برای اینکه اینا خانواده خوشحال خوشبخت بشن وجود نداره، تمام شد. از اون ور اون معشوق پنهانیش هم هست دیگه، مارگارت هم هست که توی این دوره میگیم آرامش بین دو طوفان، با حال مریض و نگهداری سه تا بچه دیگه وقتی واسه مایک نمیمونه که بخواد بره به اون برسه، رابطه بیشتر تلفنیه. منتها خب شایعات میچرخند سنگین پرتلاطم، قسم شایع خورش ملس بود واقعا دیگه، مخصوصا که توندم داره اتفاق میفته. الان که دبرا رو بردن بیمارستان 3 هفته از مرگ تام میگذره، همش یعنی اینا دو تا زوج بودن با پروفایل های خیلی شبیه هم، این زن و مرد عاشق هم شدن. بعد اول شوهر زن مرد، بعد زن این مرد خیانتکار کارش کشید به بیمارستان روانی، جفتشون یعنی از صحنه خارج شدن. داغ داغ بازار گاسیپش، این زن از اون کنترلگر هاست، مثل موم مرد تو دستش، ببین چه به سرش آورد، اونو که اینطوری هم میدون به در کرد، اینم که اینطوری هم میدون به در کرد. حرف 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 حرف. توی بیمارستان روانی تشخیص برای دبرا شد اختلال شدید دو قطبی افسردگی با تمایل به خودکشی، Major Bipolar Depression with Suicidal Impulses. 4 روزی اونجا قرص و دوا گرفت، بعدم خودش رو ترخیص کرد و آمد بیرون. گفتیم چون خودش رفته بود تو داوطلبانه، خودش میتونه هر وقتی که تشخیص میده بیاد بیرون. فقط بهش گفتن که این داروها رو با الکل شما نباید بخوری، به خاطر اینکه میتونه خطر مرگ داشته باشه. قول میدی نخوری؟ گفت قول نمیخورم. تو مدت مایک یه مقدار روی اون دانه‌های کرچک تحقیق کرد، دید که فصل کاشت اینها بهاره، اول بهاره، یعنی الان وسط سپتامبر، اون برنامه کاشتن خیلی جور در نمیاد. کم کم رفت سمت طرف مارگارت که نکنی واقعا میخواسته منو بکشه، با این شکنجه میخواسته منو بکشه، و اگه اینطوریه چه احمقیم من که هنوز از دست این دارم غذا میگیرم میخورم. دیدین آدم این مسمومیت ها که سرش میاد یادش قشنگ چی خورده. اینم یادش بود، گفت من اون دفعه که رفتم بیمارستان یه ساندویچ سالاد مرغ خورده بودم، دفعه دوم که رفتم یه ماکارونی اسپاگتی خورده بودم، این دفعه که رفتم یه سوپ خورده بودم. یادش اومد که تک تک این غذاها رو تنهایی خورده، یعنی دبرا آورده براش و این سر میز نخورده، با بقیه نخورده، یکی رو دیر بوده، یکی رو اینا نیومده بودن، هر کدومو به شکلی و به بهانه‌ای. حتی یادش آمد که مزه غذاها اینا یه طوری بود، یه خود تلخ میزد، بعد دفعه دوم سوم فکر میکرد اصلا چون مریضه مثلا مزه تلخی داره توی دهنش. ولی اگه اینطوری نبوده چی؟ اگه واقعا میخواسته بکشدش چی؟ سمی که این دونه های کرچک داره، رایسین، چیز نادخیه واقعا، سمی ترین گیاهیه که میگن در آمریکا به عمل میاد. مایک هم رفت یه خورده علائم مسمومیتش رو خوند، دید که مطابق خیلی با علائم و حالات خودش. به دکتراش هم بر نشون داد، گفتن که آره علائمش میخونه با تو. اینطوری دیگه مایک دوزاریش افتاد که بله، زنش، شریک زندگیش، داشته مسمومش میکرده، اونم نه یه بار، چند بار، یا به قصد کشتنش یا به انگیزه های دیگری، مثلا برای اینکه برای مراقبت بهش احتیاج داشته باشه یا هر چی که مثلا دیگه نره دیگه. انگیزه هر چی که بود، نتیجه فرقی نمی کرد. این خونه دیگه برای مایک امن نبود. برای همین چمدونش رو بست و رفت از خونه. رفت یه آپارتمانی که البته نزدیک بود. بعضی شبا هم پیششون می رفت. منتها دید بعدن اونجا وقتی که هست دبرا جلوی بچه ها خیلی بد حرف می زنه و محیط خیلی خشن و ناجوره، گفت من شاید نرم بهتر باشه. منطقش این بود در واقع که خب من که برم دورم دیگه، میبینمش هم قضا از دستش نمیگیرم، دستش به من دیگه نمیرسه، دستش به بچه ها میرسه، بچه ها هم که پیشش امنه جاشون دیگه، بچه ها که جاشون امنه. خطر واسه من بود که از تیر رسش دور شدم. یه مدت بمونم پیش هم تا بعد ببینیم چیکار میکنی. چقدر فتنه از همین فکر بلند شده تا حالا واقعا من نمیدونم. یه مدت اینطوری بمونه تا بعد ببینیم چی کار میکنی. چیزی که شنیدین اپیزود 74 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی کار پیمان عربزاده است، کاور مجید آپرور، کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی، هماهنگی ها با نزهت بندری، طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. برای این پادکست سریالی خیلی هم ممنونم از کمک ها و مشورت های سنم حقیقی. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. یک منبع مهم ما برای اطلاعات این پرونده کتاب بیتر هاروست بود از خانم انرول. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم، فهرست کاملشون هست برای کسایی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن. کتاب هست توش، فیلم هست، مقاله هست، مستند هست، روزنامه‌های قدیمی هست، مدارک پرونده در دستگاه قضایی آمریکا هست، چیزهای دیگه هم هست. مجله چنل بی رو در channelbpodcast.com و اینستاگرام چنل بی رو ببینید اگر که دوست دارید توی این قصه عمیق‌تر بشید، کند و کاو بیشتری دور و برش بکنید. داستانم اگر کلن دوست دارین، یه پادکست فارسی دیگه میخوام بهتون پیشنهاد کنم امروز برای کسایی که مخصوصاً قصه دوست دارن. پادکست‌های فارسی خوبی هستن که این کار رو میکنن. قبلا پادکست آن رو پیشنهاد کردیم اینجا که موضوعاش همه ایرانی هستن. امروزم میخوام پادکست دیگری رو بگم به نام راوی. راوی هم یک پادکست قصه‌گوه، خیلی قصه‌گویی قشنگی هم داره. داستان زندگی آدمایی رو میگه که یک چالشی، یه مشکلی زندگیشون و کارشون رو سخت کرده. هم سوژه‌هاش خوبن، جالبن، هم روایتش، هم لحنش رو من خیلی دوست دارم. یه سه قسمتی اخیراً داشت که از همون شروعش واقعاً درگیرت میکنه و دیگه نمیتونی ولش کنی. همون یه دقیقه اولش واقعاً گوش بدی اسیر میشی. ستاش رو من شنیدم، خیلی جذاب بود. اون سه قسمتی مناسب بچه‌ها و شنیدن در خانواده شاید نباشه، ولی بقیه قسمتاش هست. شاید خیلی خوبم باشه اتفاقا مثلا برای آدمای مختلف که بشنونش. یه اپیزود داره درباره خانومی که دارت بازی میکنه و واقعا عجب سرگذشتی، عجب اراده‌ای و چه قصه گویی خوبی. خیلی آموزنده و جذابه. من پیشنهاد میکنم که پادکست راوی رو بشنوین، لینکش در توضیحات هست. خیلی ممنون از شما که میشنوین این پادکست های فارسی رو. خیلی به ما کمک میکنه که شما میشنوین، به بقیه پیشنهاد میدید، چه چنل بی رو چه پادکست های دیگر رو. خیلی ها هنوز هستن که قصه دوست دارن، ماجرای واقعی دوست دارن، یه نفر بشینه با جزئیات سر دل فرصت تعریف کنه براشون، ولی هیچ خبر از وجود ما ندارن، نمیدونن که ما اینجا هستیم، داریم این کار رو میکنیم. کمک کنین که صدای ما بهشون برسه. بهترین کارم اینه که یه اپیزود چنل بی رو واسه شون پلی کنید، هر جایی که را دستتونه، تو گوگل پادکست یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای یا اصلا توی تلگرام، هر جایی که تونستید یه دونه اپیزود واسه شون پلی کنید. و خب اگر که خوششون آمد، تجربه نشون داده که خودشون ردشون میگیرن و میپرسن و بالاخره به جمع ما اضافه میشن. این بزرگترین و ارزشمندترین کاریه که واقعا میتونید برای چنل بی و بقیه پادکست های فارسی بکنید و من هم به خاطر اینکه این کار رو میکنید بسیار بسیار از شما ممنونم. همچنین ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، همراه کارت و هیدرودر. دم شما گرم، مواظب خودتون باشی.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts.
Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.